استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در این یک ساعت از تازه ترین ها برایتان میگیم. برنامه هفتگی شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا فرشته نگاه خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر، انفجار ماین در هرات جان اعضای یک خانواده را گرفت. ادامه درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان ولایت فاریاب. و یونت سیار میگوید در مدت 2 ماه در یمن حدود 1500 غیر نظامی کشته شدند. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی گذره ولایت هرات صبح امروز 3 عضو یک خانواده جان دادند. جیلونی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت موتر عامل این غیر نظامیان با ماین برخورد کرد که به گفتهش از سوی مخالفین مسلح جاسازی شده بود. او افزود که این 3 عضو یک خانواده بین 20 تا 24 ساله بودند. تا کنون کس مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفته. مقام ها در فاریاب می گویند در اثر ادامه درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان این ولایت صدها خانواده از مناطقشان بی جا شدند. ولسوال قرغان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح حدود 5 روز پیش بالای ولسوالی های قرغان و اندخوی از چندین استقامت حمله کردند که در نتیجه درگیری آغاز شد و به گفته او تا کنون این درگیری ادامه دارد.
حملات تهاجمی طالبا بالا یکی از پسته های ولسوالی قرغان به نام پسته یک کلنگه صورت گرفت. اونم پسته ما سقوط کرد و در عین حال در عین وقت 3 پسته از ولسوالی انخوی هم دونمو شو سقوط کرد. از همین 10 بر 11 قوس 1397 جنگ اونجا ادامه داره و تعدادی از هموطنای قرغانی ما که در ساحاتشان جنگ ادامه داره به ولسوالی همجوار یعنی ولسوالی انخوی به عنوان مهاجر آمدند.
با اینکه ولسوال قرغان شمار دقیق بی جا شده های جنگ های اخیر این ولایت را نگفت، اما افزود که امروزه خانواده ها برای نجات جان هایشان مناطقشان را در اندخوی و قرغان ترک می کنند. به گفته او بیشتر بی جا شده ها به مرکز اندخوی، جوزجان و بلخ پناه بردند. پیش از این مقام های فاریاب شمار بی جا شده های داخلی در این ولایت را 20,000 خانواده خوانده بودند. فیض محمد انفی ولسوال چنارتوی ولایت اروزگان از مقام ها در کابل خواسته تا نیروهای تازه نفس و مهمات به این ولسوالی بفرستند. آقای انفی دیشب به رادیو آزادی گفت این ولسوالی در محاصره طالبان است. به گفته او در صورت بی‌توجهی به این مشکل امکان سقوط ولسوالی چنارتو به دست طالبان وجود دارد.
او
میگوید مردم با خطر قتل عام روبروند. میخواهیم که روحیه ما را تقویت بخشند و نیروی اضافی بفرستند تا ما در برابر دشمن بجنگیم. ولسوال چنارتو گفت 3 سرباز افغان در نتیجه عملات طالبان و 4 سرباز دیگر در عملیات هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. نیروهای بین المللی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR دیروز گفت از ماه آگست تا اکتبر امسال به حدود 1500 غیر نظامی در یمن تلفات وارد شده است. UNHCR از طرف های درگیر جنگ در یمن خواسته است که برای حفظ جان غیر نظامیان تلاش بیشتر کنند و گفتین اداره اطلاعات از یمن نشان می‌دهد که در جریان 3 ماه هر هفته به گونه متوسط 123 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. این در حال است که شورشیان اوسی تحت حمایت ایران و نماینده های حکومت یمن که از حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی برخوردار است، دیروز برای دومین روز در سویدن ملاقات کردند. این مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن جنگ 4 ساله یمن آغاز شده. در این جنگ حداقل 16,000 فرد ملکی جان داده. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون وزیر خارجه سابق این کشور را بی‌شهور و تنبل خوانده است. آقای ترامپ دیروز در صفحه توییترش نوشت که نتوانست به زودی ممکن از شر تیلرسون رهایی یابد. رئیس جمهور آمریکا نوشته است مایک پومپیو وزیر خارجه فیلی آمریکا کار عالی انجام میده و بالایش افتخار میکنه. او این تبصره را پس از یک مصاحبه آقای تیلرسون کرده. او به روز پنجشنبه در صحبت با تلویزیون CBS رئیس جمهور ترامپ را به انضباط خواند. به گفته تیلرسون، ترامپ خوش ندارد تا گزارش تهیه شده برایش را بخواند و همچنان از وارد شدن به جزئیات بسیاری از مسائل خوشش نمی آید. تیلرسون گفته است که ترامپ اغلب از او می خواست تا چیزهای غیر قانونی را انجام دهد.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. در پی جنگ و درگیری های تازه در فاریاب صدها خانواده بیجا شدند.
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن، مشکل ها زیاد است.
صدها خانواده دیگه هم هستند که از اینجا بیجا شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برای جلوگیری از خشونت های احتمالی در جریان تظاهرات در فرانسه، 10,000 پلیس در سرتاسر این کشور توظیف شدند. برنامه هفتگی شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت این کشور هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان مسلح را در نشست ژنو تعیین هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان مسلح را در نشست ژنو رسما اعلان کرد و به اساس برنامه صلح حکومت در مذاکرات صلح نظر احزاب سیاسی هم گرفته می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گفتگو با طالبان مسلح از سوی حکومت انجام می شود و به هدف مشوره در زمینه صلح برد مشورتی صلح ایجاد شده است. این در حال است که شماری از احزاب سیاسی میگویند هیئت تعیین شده از سوی حکومت به هدف گفتگوهای صلح با طالبان مسلح برای آنان پذیرفتنی نیست و آنان خود هیئتی را در این راستا تعیین خواهند کرد. فرشته ندا از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
جنجال ها بر سر تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان مسلح از سوی حکومت افغانستان. حکومت افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان مسلح رسما در نشست ژنو تعیین شده و تنها این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان مسلح را دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در هر بخش این گفتگوها با طالبان مسلح دیدگاه های احزاب سیاسی نیز شریک ساخته می شود.
هیئت مذاکره کننده حکومت رسما در نشست ژنو اعلام شده و مطابق به پلان صلح حکومت ما نو کمیته داریم که همو برد مشورتی را تشکیل میده که یکش کمیته مربوط به همه احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره صلاحیت حکومت و هیئت مذاکره کننده شه هم مشخص شده.
آقای مرتضوی این سخنان را پس از آن بیان کرد که شماری احزاب سیاسی گفتند هیئت تعیین شده از سوی حکومت به هدف گفتگوهای صلح با طالبان مسلح برای آنان قابل قبول نیست. پس از تعیین این هیئت برخی اعضای جامعه مدنی و مشران و جرگه هم گفتند این هیئت برای آنان قابل پذیرش نبوده و باید روی تعیین اعضای هیئت تجدید نظر صورت گیرد. حکومت افغانستان در نشست بین المللی ژنو که به تاریخ 27 و 28 نوامبر سال روان میلادی در ژنو سوئیس برگزار شده بود، هیئت 12 نفری به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری را به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح رسما اعلام کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایش را به خاطر اجرای مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بیشتر ساخته و این تلاش‌ها امیدواری‌ها را نیز به بار آورده است. در این حال حزب جنبش ملی از ایجاد یک هیئت مذاکره کننده با طالبان مسلح سخن می‌زند. عبدالله قرلق یک تن اعضای این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث‌ها به هدف ایجاد یک هیئت مذاکره کننده با طالبان مسلح از سوی احزاب سیاسی جریان دارد.
نابذیر به این شدن که در این قسمت اینا هم فکر خود داشته باشن و شوره باید داشته باشن تا تصمیم به این بگیرن که یک کمیته یا یک هیئت قوی را با صلاحیت توظیف بکنن تا اینکه در رابطه با مسئله صلح با طالبان با مخالفین وارد گفتگو شود.
آقای قرلق در رابطه به تعیین این هیئت جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت این هیئت جدا از هیئت حکومتی با طالبان مسلح گفتگو خواهند کرد. اما فضل غنی حقمل عضو مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در رابطه به تعیین هیئت از سوی احزاب سیاسی ابراز بیخبری کرده، اما میگوید مجمع احزاب سیاسی در نظر دارند تا به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح همکاری کنند.
در مجموع احزاب سیاسی، مجمع احزاب سیاسی که متشکل از 37 حزب سیاسی است، اونا پلان دارند که در آینده نزدیک در مورد روند صلح با طالبان همکاری کنند که جزئیاتشان بعدتر اعلام خواهد شد.
اما برخی اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه تاکید کردند که به جای تعیین هیئت گفتگو کننده با طالبان مسلح از سوی حکومت و احزاب سیاسی باید تمام آنان زیر یک چتر جمع شوند. این در حالی است که ریاست جمهوری پیش از این گفته است که فهرست این هیئت قابل تغییر است.
در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را همه شمول نمیدانند. سنگر امیرزاده یکی از این کارشناسان است. اجمل ترمان در کابل با آقای امیرزاده صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پرسیده است.
مسئله ای که حکومت افغانستان در رابطه با صلح یک هیئت مذاکره کننده تعیین کرده، اینا نماینده های حکومت به رهبری دکتر سید اشرف غنی هستند. اگر بیاتون باشه قبل از تعیین یعنی هیئت مذاکره کننده یا هیئت مصالحه از طرف جانب حکومت افغانستان، شما باید دارین که رهبران جهادی، بعضی احزاب سیاسی و بعضی فعالان مدنی را آقای رژیم غنی امراشان در ارگ نشست‌های داشتن و تصویرشان بنا شد. بعدش اگر شما بین مشوره های اینا تا جای پذیرفتن نشد و شما بعد از این شاید اعلان اینمی بسلاحیت هستین، یه حیات یک حیات کوچکی است. اینا نمیتونن که از جرنه های مختلف سیاسی نمایندگی کنن. این بنی موضوع اگر دقیق شویم خود پروسه مصالحه چلنج میشه.
ولی رئیس جمهوری میگه کسی که مذاکره میکنه او حکومت است، ولی یک کمیته هست که در هر دوره یا در هر دوره از مذاکرات با جریان های سیاسی مذاکره خواهد کرد.
مثلا ببینید که یکی مشوره است، یک شراکت است. اگر مشوره باشه خو یعنی ما یک حرف را میم یا یک موضوع را شما مشوره میکنیم، باز دل مرچی که شد میکنه. بس مشوره تا مشارکت پرت میکنه، باید اینا اشتراک داشته باشن، نسل نو و جوان ها دیگه از جوان ها هم اشتراک داشته باشن. به این ترتیب ما خلاصه میکنیم سه محور اصلی باید که این با هم درگیر هستن. چهارمش فراموش شده. مثلا طالب است اگر شما خود مقابل نظام درگیر هستن، یک طرف مجاهدین است، یک طرف حکومتی که با اشرف غنی دکتر اشرف غنی در دستش قرار داره و طرف دیگه که همین جوانا و نسل نو که در 17 سال پرورش یافتن ای آدرس اینی کاملا فراموش شده و ما ترس دارم که دنیا هم بالای ما معامله نکنن. به هر صورت صلح حمایت میشه، ولی صلحی که همه مردم شریک دو نباشه شما هم خود صلح چلنج میشه، پس در قسمت پیش میره صلح چلنج میشه و و و و مداخله صورت میگیره. ما قبول داریم علاوه از اینکه ما انتقاد داریم بالای حکومت ای بجایش، ولی حکومت نمایندگی ما را صد به ملی باید بکنه، دیگه چاره نیست، ولی حکومت تقویت شوه.
صحبت بود با سنگر امیرزاده، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا هم خبرهای اقتصادی را داریم که فرشته ندا پیشکش میکند.
ریاست زراعت ولایت ننگرهار میگوید در سال جاری 350 تن عسل در این ولایت تولید شده است. نورالله سباون رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت 600 تن در این ولایت مصرف کاروبار عسل هستند و از این درک عواید زیاده به دست آوردند. با گفته آقای سباون، عسل تولید شده ولایت ننگرهار بر ولایت پکتیا، کندهار، بلخ، هرات و بیشتر در کابل انتقال داده شده و به فروش میرسد. بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت ننگرهار، در حال حاضر به سطح آن ولایت 300 فرم زنبور اثر وجود دارد که در سالهای آینده این رقم افزایش می‌یابد. نمایشگاه یک روزه مشترک تولیدات صنایع دستی 4 ولایت در بلخ به نمایش گذاشته شد. نصیر احمد قاسمی رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت هدف از این نمایشگاه که روز جمعه برگزار گردید بازاریابی به صنایع دستی زنان در کشور می باشد. به گفته آقای قاسمی در این نمایشگاه صنایع دستی و محصولات زراعتی زنان از ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل در 60 غرفه به نمایش گذاشته شده است. آقای قاسمی میگوید مشکلات اساسی آنان نبود بازار و ناملیها در کشور می باشد. با گفته ایوای برگزاری چنین نمایشگاه در بخش بازاریابی تولیدات آنان مؤثر می باشد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1760 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 90 پول، 1 یورو 86 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 1:18 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاسگزاریم. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می‌شود. حالا می‌پردازیم به این گزارش. برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در جریان تظاهرات در فرانسه، ده‌ها هزار پلیس در سرتاسر این کشور توظیف شدند. همین موضوع را همکارم مقیم نایب دنبال کرده و در استدیو با من است. نایب صاحب سلام، خوش آمدین. با چه تعداد از نیروهای پلیس در فرانسه توظیف شدند تا نگذارند که در جریان تظاهرات خشونت ایجاد شود؟
در دقیقا صدر اعظم فرانسه اعلان کرده 89 هزار که امروز در سراسر فرانسه جابجا میشن و این معترضان خواستار کاهش اقتصادی بر خانواده و افزایش حد اقل دستمزدشان شدند. رئیس جمهور فرانسه نگران افزایش قروض دولت است. با آن هم ایمانوئل ماکرون اوایل این هفته اعلان کرد که امکان دارد پلان افزایش مالیات نفت و دیزل فسخ شود. این پلان حرکت اعتراض آمیز را به دنبال داشته که امروز هم ادامه دارد. معترضان تاکید میکنند که به هر صورت به سرک های پاریس میبرایند و از تقاضاهای گسترده به شمول کاهش مالیه و افزایش معاشاتشان سخن میگویند. یکی از هریک داوت، یکی از مبتکران اعتراضات امروز، واسکت های به نام واسکت های زرد از مردم خواست تا به سرک ها و شهرهای برایند که چیزی برای شکستن نباشه و تخریب کردن وجود نداشته باشه، اما با گفته وی جایی باشد که آنها بتوانند فریاد بکشند و خشم خود را ابراز کنند. مقامات بعد از اعتراضات هفته گذشته در نتیجه از 100 تن بیشتر زخمی شده و 400 تن دیگر بازداشت شدند فرصت دیگری ندارند. برج ایفل، موزیم لوور و ساختمان اپرا از جمله مراکز دیدنی شهر پاریس هستند که امروز تعطیل خوانده شده. بله.
تشکر آقای نایب. پاسخ مقام های فرانسه به تقاضای معترضان چی بوده؟
خب پاسخ دقیق ندارن، ولی اونا هم آمادگی میگیرن برای می اعتراضات که امروز راه اندازی خواهد شد. شاروال شهر پاریس به تعداد زیاد از فروشگاه های لوکس و رستوران ها در جاده شانزلیزه و اطراف قصر ریاست جمهوری دستور داده تا امروز رخصتی کنند. ادوارد فلیپ صدر اعظم فرانسه مثل که پیشتر هم گفتیم گفته که 89,000 پرسنل امنیتی در سراسر کشور مستقر میشن و برای اولین بار پس از آغاز اعتراضات 8,000 پلیس با حمایت موترهای زرهدار امروز در شهر پاریس جابجا میشوند. بیش از نیمه از مسابقات فوتبال بخش تاپ دیویژن فرانسه که قرار بود امروز برگزار شود لغو شد. دو مسابقه قهرمانی هندبال زنان اروپا به دلیل اعتراضات امروز به روز یک شنبه یعنی فردا منتقل گردید.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد. شنیدید که به هدف جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در جریان تظاهرات در فرانسه 10,000 پلیس در سرتاسر این کشور توظیف شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق در کابل مرور کرده است.
تلاش‌های جاری در زمینه صلح و اقدامات تازه در مورد بازشماری آرای انتخابات حوزه کابل از بحث‌های اساسی در روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در مطلب در صفحه نخستش نوشته است که آمریکا به خاطر پذیرفتن خواستهایش می‌خواهد فشارهای جهانی بر طالبان را افزایش دهد. روزنامه نوشته که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پس از افغانستان و پاکستان به مسکو رفته و ظاهرا تلاش می‌ورزد تا اجماع منطقه‌ای را در رابطه با صلح به میان آورد. روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان نوشته که در گفتگوها میان آقای خلیلزاد و هیئت طالبان در قطر پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته و به همین علت زلمه خلیلزاد به مسکو و کشورهای منطقه سفر میکند تا فشارها بر این گروه افزایش یابد. در مطلب آمده است که آقای خلیلزاد در نظر دارد که با هیئت طالبان در قطر برای سومین بار نیز دیدار داشته باشد. روزنامه دولتی هواد به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته که حکومت تیم مذاکره کننده اش را در نشست ژنو اعلان کرد و آنان برای تأمین صلح در این کشور اراده جدی دارند. روزنامه نوشته که رئیس جمهور غنی در دیدار با زلمه خلیلزاد تاکید کرده که تلاش‌های مشترک برای رسیدن به صلح با عزت و دائمی با آنان کمک می‌کند. اما روزنامه در سرمقاله‌اش با اشاره به عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان گفته که باید فشارها بر این کشور افزایش یابد. روزنامه نوشته که مقامات پاکستانی همواره وقت را ضایع نموده و هرگز این تضمین را نسپرده‌اند که طالبان را به گفتگو حاضر ساخته و از حمایت تروریستان دست می‌کشند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش به نقل از برخی منابع که از آن نام برده نشده نوشته که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در اسلام آباد به نتیجه پایان یافت. روزنامه نوشته که آقای خلیلزاد در ادامه 3 مرحله سفرش به منطقه نخست به اسلام آباد رفت و در آنجا بر علاوه مقامات پاکستانی با نماینده های طالبان که به منظور مشوره با رهبرشان به پاکستان رفته اند نیز دیدار نمود. روزنامه نوشته که طالبان در این دیدار پیشنهادات زلمه خلیلزاد مبنی بر پایگاه های امریکا در این کشور، مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و کمک های مالی امریکا را رد کردند. و روزنامه ویسا نوشته که کمیسیون های انتخاباتی در نشست با حضور معاون دوم رئیس جمهور تصمیم گرفتند که همه آرای کابل را باطل نمی سازند. روزنامه نوشته است این در حال است که یک روز پیش از آن کمیسیون شکایت انتخاباتی به علت آنچه تقلب گسترده، فساد و بی‌کفایتی کمیسیون انتخابات خوانده شد، آرای کابل را باطل کرد و تهدید نمود که آرای برخی ولایت دیگر نیز ابطال خواهد شد. ویسا این اقدام کمیسیون شکایت انتخاباتی را به تفاوتی در برابر آرای مردم خوانده، اما گفته که ارگ و قصر اسپیدار نیز به خاطر جابجایی افراد مربوط به خودشان در این بدنامی ها دست دارند.
مقام ها از بیجا شدن صدها خانواده در ولایت فاریاب خبر می دهند. به گفته مقام ها این خانواده ها به تازگی در پی جنگ و درگیری مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از فاریاب.
مقامات محلی در ولسوالی های اندخوی و قرغان می گویند در جنگ 5 روزه این ولسوالی ها صدها خانواده محلات مسکونیشان را ترک کرده به شهر اندخوی و به ولایت های جودجان و بلخ پناه بردند. محمد ابراهیم تنمس ولسوال قرغان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در هفته گذشته از چندین استقامت به ولسوالی های اندخوی و قرغان حملات تهاجمی انجام داده و چند قریه را به اختیار خیش درآورده اند. و همچنان می افزاید تلاش ها به خاطر واپسگیری مناطق از دست رفته جریان دارد.
و تاریخ 10/11 حملات تهاجمی طالبا بالا یکی از پسته های ولسوالی قرغان به نام پسته یکلنگه صورت گرفت. اونم پستی ما سقوط کرد و در عین حال در عین وقت 3 پسته از ولسوالی انخوی هم دونموشو سقوط کرد. از همین 10/11 قوس 1397 جنگ اونجا ادامه داره و تعدادی از هموطنای قرغانی ما که در ساحاتشان جنگ ادامه داره به ولسوالی همجوار یعنی ولسوالی اندخوی به عنوان مهاجر آمدند.
آقای تنمس همچنان میگوید مردم هنوز هم خانه هایشان را به قصد مناطق امن ترک می کنند و برای بیجا شدگان این ولسوالی ها برخی از نهادهای خیریه خوراک توزیع می کنند، اما شمار آنها زیاد بوده و به کمک های بیشتر نیاز دارند. از سوی هم شماری از اشخاصی که از مناطق ناامن شهر اندخوی پناه برده اند می گویند آنها از 5 روز بدین سو بدون سرپناه بوده و در مساجد و در کنار سرک ها زندگی می کنند. ذکرالله و محمد شعیب دو تن از آنان چنین می گویند
چند روز می شه که به ولسوالی چارگانه اندخوی نید مخالفین مسلح عدالت یورش بودند. تقریبا 6 روز می شود که ما آورا شدیم در این طرف ها ما آمدیم. ما در وادر خاک بسر هستیم، اما مردم تمام چیزای خود خانه خود مال و احوال و تمام دارای خودمون رو هاکده اینجا آمده، تنها جان خود کشیده اینجا زندگی میکنن. مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن. مشکلات زیاد است، زیادی مردم که اینجا سر زندگی میکنن دمی اطراف ها پوشا و مسجد ها زندگی میکنن، دمی اتاق ها کرایه اهلی گرفتن یا مشکلات زیاد است. خواست ما از دولت مرکز این است که برای ما توجه کنه، همه کمی هوشیارانه حرکت کنن، سایه ما رو امن کنن.
مثل ما صدها خانواده دیگه هم هستند که از اونجا بیجا شدن، آنها همیشون جایداد هم ندارن که بیان اینجا قوم خیش هم همه کس ندارن. آنها آمدن اطراف چمن زندگی میکنن، شبانه همین گرد چمن همین گرد بازار خود انداختن، سیاسه رو اطفال و پیر و جوان همه همینجا انداختن خود، و داخل سرای هم به هیچ کس اتاق نمانده، حتی یک اتاق به کراهای خیلی گزاف فعلا گرفته میشه، 24 ساعتش به خیلی کراها گرفته میشه، به همه کس غذا درست نمیرسه و از مقامات هم کمک هم به می بیجا شدگان تا هنوز نرسیده. از دولت به هیچ کس کمک هم نرسیده. بالاخره همه کس آواره هستند و اوضاع به هیچ کس تحلیل نیست، به هیچ کس اطمینان داده نمیتونن. مردم فعلا خیلی آواره هستند که نمیتونن کاری بکنن.
ولسوالی های اندخوی و قرغان ولایت فاریاب که از جمله ولسوالی های نسبتا امن این ولایت به شمار میرفت، اما از چند روز بعد این سو ناامنی ها در این ولسوالی ها نیز گسترش یافته و شمار بیجا شدگان روز افزون افزایش می‌یابد. این در حالی است که قبل از این آمار بیجا شدگان در این ولایت نزدیک به 20,000 خانواده گزارش شده بود. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
یک شنونده ما به نام منظور از بدخشان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که کشمکش بین کمیسیون‌های انتخاباتی مشروعیت انتخابات گذشته را زیر سوال می‌برد و نقیب الله مشال از اروزگان نوشته است که باشنده‌های ولسوالی چارچینوی این ولایت با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند. یک و نیمه پس از ظهر به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت هرات، صبح امروز 3 عضو یک خانواده جان دادند. این 3 تن بین 20 تا 24 سال عمر دارند. مقام ها در فاریاب می گویند در اثر ادامه درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان این ولایت، صدها خانواده از مناطقشان بیجا و به ولایات جوزجان و بلخ پناه بردند. فیض محمد انفی ولسوال چنارتوی ولایت اروزگان از مقام ها در کابل خواست تا نیروهای تازه نفس و مهمات به این ولسوالی بفرستد. به گفته آقای انفی، این ولسوالی در محاصره طالبان قرار دارد. حدود 89,000 پلیس در سراسر فرانسه گماشته شده تا از تکرار خشونت در جریان تظاهرات گسترده جلوگیری شود. این تظاهرات 3 هفته پیش در مخالفت با بلند رفتن مالی مواد سوخت آغاز شد. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR دیروز گفت از ماه آگست تا اکتبر امسال با حدود 1500 غیر نظامی در یمن تلفات وارد شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می‌شود.
نور بسدی، شکست سکوت.
سلام، من مرسلین ارسلا، شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگویم. در کنار فرصت‌های موجود در بخش تعلیم و تربیت برای دختران در شهرهای بزرگ کشور که زمینه ایجاد فرصت مساوی کار و پیشرفت را برای دختران در کنار پسران فراهم ساخته، یک سلسله مشکلات در بخش‌های گوناگون سبب شده تا دختران در برخی زیادی از ولایت از حق تعلیم و تحصیل محروم شوند. ناامنی، فقر و فرار از جنگ و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده محروم شدن دختران از ادامه تعلیم و تحصیل خوانده شده است. اما مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز بعضاً سبب می شود تا خانواده ها نگذارند دخترانشان به تعلیم و تحصیل ادامه دهند. این مشکلات و سوال‌ها را در برنامه امروز با نوریه نهضت، سخنگوی وزارت معارف در میان می گذاریم که تا اونا به استودیو تشریف میارن. می خواهیم شماره تلفن را هم با شما در میان بگذارم. شماره تماس امروز با برنامه شکست سکوت یا نور بسته 0700 822 755. شماره بعدی است 0799 20 35 40. شمیری غوارم با پختو هم تسوتا ایلان کم، شمیره ده 0800 2 8 5 5. زمانگه بلا شمیره ده 0900 40 پینزه دیش چلویخت. لیش میرود خب استفاده تاسو کولشی دنن گرزی ده موضوع پاره چی پا خوانزیو که ده نجونو ده ستونزو پاره ده مطرح کری. ده ما مخی پا مقدمه کیو ویل چی پا افغانستان کی ده نور ستونزو ترچنگ زینی طولنیزی او فرهنگی ستونزی هم دی چی ده نامنه فقر او لجگریز خر ده تیختی ترچنگ ده دیل عمل شوی چی نجونی لی درس او تحصیل دوام څخه محروم کړي. خیلی خوش آمدید میگم به شما و به برنامه. ما مقدمه را با شنونده شریک ساختم. موضوع امروز برنامه را هم میخوایم برنامه را امروز از مثبت آغاز کنیم. تلاش ها و یا کارکت های 17 سال گذشته چقدر فضای مؤثر و یا مفید و یا فضای باز را به با دختران به خاطر ادامه تعلیم و تحصیلشان فراهم ساخته؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. بله، همونطور که شما عرض کردین در 17 سال گذشته در بخش معارف در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته که در نتیجه پیشرفت‌ها زمینه دسترسی تعلیم و تربیت متوازن بر تمام فرزندان افغانستان به ویژه بر دختران مساعد شده. در 17 سال گذشته اگر ما از سال 2001 تا اکنون دستاوردهای معارف را ارزیابی بکنیم، در سال 2001 میلادی تعداد مکاتب ما خیلی کم بود، نزدیک به 3400 باب مکتب ما داشتیم، ولی در حال حاضر ما بیش از 7500 باب مکتب را داریم در سراسر افغانستان که با ایجاد مکاتب طبیعی است که زمینه تعلیم برای دختران افغانستان مساعد شده. همینطور تعداد شاگردان یونس ما در حد صفر بود در سال 2001 میلادی، ولی در حال حاضر بیشتر از 38-39% دختران در معارف افغانستان عملا روند آموزش و پرورش را تعقیب میکنن. همونطور تعداد معلمین زن هم در معارف افغانستان در حد صفر بود، ولی در حال حاضر 33% معلمین ما از میان بیش از 202 هزار معلمی که در سطح افغانستان در معارف مشغول ایفای خدمت هستن، اینا بیش از 33%شون را خانم ها تشکیل میتن و وزارت معارف افغانستان تلاشش بری هست تا درصدی حضور زنان را در سکتور تعلیم و تربیه افزایش بده. شما شاهد هستین که چند پیش هم ما در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردیم که ما 30,000 معلم زن را استخدام میکنیم در شبکات وزارت معارف افغانستان در 5 سال آینده، که مسئله افزایش درصدی زنان در سکتور تعلیم و تربیه افغانستان این جزء پلان استراتژیک معارف افغانستان هم شده. چون شما میدونین که افغانستان یک کشوری است که شاهد ناامنی ها بوده در سالهای گذشته، همیتور رسم و رواج های ناپسند هم حاکم است هنوز هم بر مرکز و بر تمامی بخش های افغانستان. به دلیل حاکمیت رسم و رواج های ناپسند، همیتور فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و ده ها عامل دیگه، هنوز هم دختران افغانستان یک درصدی زیادشان از تعلیم و تربیه بدور هستند. ما 3.7 میلیون کودک را داریم در افغانستان که بیرون از مکتب هستند. بالای 65% دختران را فرزندان افغانستان دختران تشکیل میده. همونطور بیش از 50% خانم ها و بیش از 50% کسانی که از سواد محروم هستن، 11 میلیون شهروند افغانستان میشه، اینا رو هم خانم ها تشکیل میده. ما به خاطر اینکه بتونیم تعلیم و تربیت متوازن را برای سراسر افغانستان بر تمامی فرزندان افغان مساعد بسازیم، برنامه‌ای داریم. برنامه‌ها در گذشته هم تطبیق شده، دستاوردها در معارف افغانستان چشمگیر بوده چی در گذشته و در حال حاضر هم ما کار میکنیم تا بتونیم که برای زنها و برای خانمها در افغانستان یک کار انجام داده بتونیم. مثلا 13 بسته ریاست های مرکزی را ما اختصاص دادیم به زنها، چون حضور زنها در سکتور مدیریتی در معارف افغانستان کمتر حس می شد. به این دلیل ما 13 بسته ریاست های مرکزی را، همونطور تمامی بسته ریاست های تربیه معلم ولایت را ما به زنان اختصاص دادیم و افزون بر او در تمامی استخدام ها در معارف افغانستان به زنانی که دارای شایستگی باشند اولویت داده می شود. یعنی در تمامی استخدام ها ما 50% را برای خانم ها اختصاص دادیم، تا که از طریق استخدام معلمین زن، از طریق استخدام مامورین زن، ما بتونیم که اعتماد مردم افغانستان را به ویژه در بخش‌های که اونجا سنت‌ها حاکم هست جلب بکنیم و اونا با توجه به این مسئله که در معارف زن‌ها حضور دارن، معلمین ما زن هستن، اجازه بدن برای دختران که بیاین اینو هم این روند را تعقیب بکنن و داخل سکتور آموزش و پرورش شون.
شما از یادآوری کردین که از جمله محرومینی که در افغانستان اطفال که از تعلیم و تربیه محروم هستند 65% است. بررسی شما نشاندندی چی است در میان می عوامل که ما یادآوری کردیم که فقر است و مشکلات یا معانی فرهنگی و سنتی است، کدام عوامل بیشتر تاثیرگذار بوده در بخش جلوگیری از اشتراک دختر یا رفتن دختر به مکاتب؟
خب همونطور که من پیشتر هم عرض کردم، دلایل متعدد وجود داره در این قسمت، ولی بزرگترین مشکل ناامنی و سنت های حاکم است که در بخش هایی که بیشتر ناامن بودند دستخوش ناامنی ها بودند در سال های گذشته و همونطور در سال روانی خورشیدی زمینه دسترسی دختران به تعلیم و تربیه اونجا کمتر مساعد بوده. همونطور در بخش هایی از افغانستان که مروج های نابسند حاکم است و ما معلمین زن را کمتر در اون مناسق داریم، در اون بخش ها بیشتر دخترها از دسترسی به تعلیم و تربیه دور هستند. در کنار مشکلات اقتصادی هم است. بعضی از خانواده ها هستند که 6 الی 7 فرزند دارند. طبیعی است که خانواده هایی که تعداد فرزندانشان از 6 الی 7 زیادتر میشه، باز اونا مخارج تعلیم فرزندان خودشان را ممکن برابر کرده نتونن. به ما نمیشن از حضور دختران، همطور ازدواج های زیر سن را ما داریم که یک تعداد زیادی از دختران در افغانستان قبل از اینکه به سن قانونی ازدواج برسن اینا به شوهر داده میشن. در نتیجه و مسئله سبب میشه تا اینکه اینا از تعلیم و تربیه به دور بمانن و یک مادر بی سواد و کم سواد طبیعی است که یک فرزند را مثل خودش به بار میاره و او هم مانع تعلیم دختران میشه. در قسمت ولی کارهایی انجام شده با وزارت زنان، با وزارت ارشاد، حجاب، قاف ما هماهنگ هستیم. از طریق اون، از طریق شما مطبوعات عزیز و از طریق تمامی نهادهای مدنی در افغانستان ما برنامه‌های آگاهی‌دهی راه اندازی کردیم. همینطور شوراهای مکاتب را هم ما داریم. شوراهای مکاتب هم در قسمت فعال هستند. اونا هم یک مقدار آگاهی‌دهی میکنن، بلکه در بخش‌هایی که اونجا مخالفان مصالح حکومت حاکمیت دارن و گاه‌گاهی در برابر تعلیم و تربیت دختران اونا ممانعت خلق میکنن. در این بخش‌ها اینا رو فعالیتشون را ما داریم. فعالیتشون الحمدلله چشمگیر است و اونا در قسمت کار میکنن.
شما مشکل نام نیریاد کردین، بدن اومدین و از معلمین زن گفتیم که شما تعدادشون رو بیشتر کردین. در مناطقی که متعلمین نمیتونن به دلیل مشکلات امنیتی بدن، آیا فرصت ازی وجود داره یا امکان ازی وجود داره که معلمین زن بتونن به وجوب مکاتب برن و مو زمینی ادامه تعلیم دخترها رو فراهم کنن؟
خب در بخش های دورده از بخش هایی که یک مقدار ناامن بوده ما سر یک پالیسی کار میکنیم که یک مقدار معاش و امتیاز بیشتر ما پرداخت بکنیم برای معلمین ما که اینا حاضر شون با امتیازات بیشتر در بخش هایی که یک مقدار مشکلات وجود داره اینا حاضر شون برای فرزندان افغانستان، به ویژه بر دخترانی که محروم بودن در سالهای گذشته و در حال حاضر هم محرومیت دارن، دسترسی کمتر دارن به تعلیم و تربیت، ما بتونیم که خدمات تعلیمی رو برای اینا فراهم بسازیم. و افزون برای باز ما کورس های یا صنف های آموزش محلی رو هم دایر کردیم در بخش هایی که مثلا فاصله زیادی وجود داره بین خانه و بین مکتب و اکثر دختران بنابر موجودیت نمی فاصله و مشکلاتی که در مسیر رای خانه و مکتب وجود داره حاضر نشودن به مکتب برن، به این خاطر هم ما این مشکل رو در نظر گرفتیم، صنف های آموزش محلی رو دایر کردیم در کشور که در نتیجه راه اندازی صنف های آموزش محلی باز یک تعداد از دختران را ما تانستیم که جذب بکنیم در سکتور تعلیم تربیه.
بله، می‌خواستم موضوع مشخص را که شما در آخر اشاره کردین بگویم، در گذشته یک برنامه ما داشتیم برنامه آموزش مبتنی بر جامعه کنه را بعضی از نهادهای خارجی تمویل می‌کردن، همچو برنامه عالم وجود داره؟
خب در حال حاضر
برنامه حمایتی با مزرعه
برنامه حمایتی ما هست، مثلا برای کسانی که بیجا میشن برای اینا هم برنامه‌های حمایتی داریم که از طریق نهادهای خارجی که همکار هستن، همکارانی که شافی وزارت معارف افغانستان تمویل میشن. در قسمت صنف آموزش محلی را فعلا ما داریم برنامه شه که صنف آموزش محلی هم یک مقدار همکاری صورت میگیره در این برنامه از طرف همکاران انکشافی افغانستان در قسمت چاپ و توزیع کتاب‌ها برای دانش آموزانی که در صنف ها مصروف آموزش هستن. بله این برنامه وجود داره و همکاران انکشافی هم در قسمت همکار هستن با معارف افغانستان.
بله، مشکل نبود یا نبود تعمیر مکاتب یکی از مشکلات جدی است در کنار سایر مشکلات، چون بعضی از خانواده ها جرأت نمی‌کنن تا دخترانشون رو به مکاتب بفرستن کجا تعمیر وجود نداره، چون مسئولیت های لازم که در بخش که نیاز یک مکتب است نمیباشه. در به عنوان مثال در بخش مکاتب خانواده ها اینا میگن که در کنار نبود تعمیر مکتب امو تشنا و لوازم دیگه که اصلا وجود نداره اینا جرأت نمیکنن فرزندانش به وجه دخترانشون رو به برای مکاتب بفرستن. در بخش ایجاد تعمیرای مکاتب خصوصا در بخش دخترها چه کار صورت گرفته و برنامه تازه چی است؟
بله، شما در جریان هستین که رئیس جمهور در برنامه زنگ مکتب یا آغاز سال تعلیمی مکاتب وعده سپردن که تا 2 سال آینده ما 6000 باب مکتب را اعمار میکنیم در سراسر افغانستان، که خوشبختانه در قسمت ساخت و ساز تعمیر مکاتب ما شاهد افتتاح پروژه بودیم. 2700 باب مکتب در سال روان خورشیدی عملا روند ساخت و سازش آغاز شده که بیشتر در بخش‌های روستایی است و در مجموع در 34 ولایت افغانستان است. ساخت و ساز مکاتب آغاز شده و 1946 باب مکتب را از میان مکاتب ما از طریق برنامه اقرا یا برنامه اصلاح کیفیت معارف تمویل می‌کنیم که 175 میلیون دلار هم بودجه اختصاص داده شده برای بخش. افزون بر این تعداد مکاتبی که ساخته میشه، در طی سال روان خورشیدی ما برای 700 باب مکتبی که کم بود داشتن، مثلا دیوار نداشتن یک تعداد از مکاتب ما، یا چاها یا باشامیدنی موجود نبود در مکاتب ما، وای هم کتابخانه و سایر لوازم درسی، وای هم تشنابهای صحی وجود نداشت. در قسمت هم ما توجه کردیم، شامل پلان وزارت معارف افغانستان شده برای 700 باب مکتب. هم ما در کنار مکاتبی که تعمیرشون ساخته میشه ملحقات را اعمار میکنیم و انشالله که در سال آینده خورشیدی هم مکاتب باقی مانده روند ساخت و سازش آغاز میشه و با ساخت همیش 8000 باب مکتب دسترسی فرزندان افغانستان به تعمیر مکتب تا 80% انشالله تکمیل میشه. 20% باقی مانده هم تلاش معارف برای است تا ما جلب بکنیم کمک ها را از دونرهای بین المللی و از همکاران انکشافی افغانستان تا که ما بتونیم به این مشکل نقطه پایان بگذاریم. اما یک مسئله اینجا وجود داره که نفوس افغانستان هم سال رشد میکنه. با توجه به افزایش نفوس در افغانستان، ما سالانه به تعداد زیادی از صنوف آموزشی یا صنوف اضافی که قرار است باید اعمار شوند در داخل مکاتب ما نیاز پیدا میکنیم. همونطور به تعداد زیادی از معلم نیاز پیدا میکنیم و لوازم درسی بیشتر و به کتاب درسی بیشتر نیاز پیدا میکنیم. یعنی این مشکل را ما برنامه ریزی برش داریم. انشالله تا سال 1400 خورشیدی تمامی مشکلاتی که در معارف افغانستان فعلا پیش دامنگیر هستیم، این مشکلات جزء پلان استراتژیک شده برش راهی حل سنجیده شده، انشالله که مرفوع میشه.
شما پیشتر از طلب همکاری از وزارت حج و اوقاف، از وزارت امور زنان گفتید. از وزارت حج و اوقاف شما طالب چگونه همکاری هستین؟ تنها در بخش آگاهی و یا در بخش از اینکه اونا بتونن در بخش در برخی از مناطق که شما در وجه بنا به بعض مشکلات دسترسی ندارین اونا بتونن به برخی سهولت ها را در اختیار شما قرار بدن از قبیل مساجد و تجمع؟
بله، افغانستان یک جامعه اسلامی است، طبیعی است که اینجا مساجد رول خودش را داشته در بخش آموزش های ابتدایی برای فرزندان افغانستان. تعداد زیادی از فرزندان افغانستان قبل از اینکه بیاین به مکاتب دوره ابتدایی بپیوندن، اینا مراجعه میکنن به مساجد و مدارس و تعلیمات ابتدایی یا آموزش خواندن و نوشتن را از مساجد و از مدارس میآموزن. با وزارت ارشاد حج اوقاف همکاری ما در این قسمت هست که اونا باید از طریق مساجد، از طریق منبر اینا آگاهی دهی بکنن، حق زن و مرد را برشان تفهیم بکنن، تبلیغ صورت بگیره، چون میفهمین که جامعه ما یک جامعه اسلامی هست و تمامی افکار و باورهای مردم ما ریشه در دین دارن. بنابراین نیاز هست تا از طریق وزارت ارشاد حج اوقاف یک مقدار آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حق زن برای تمامی شهروندان افغانستان، برای تمامی مردان افغانستان تفهیم شود تا که اونا مانع تعلیم دختران نشن. و یک برنامه دیگه هم روی دست داریم ما که انشالله در ماهای آینده برگزار میشه که نشست بزرگ حمایت علما از تعلیم دختران هست. در این نشست هم ما تمامی علمای دین را، البته تعداد زیادی از علمای دین را از سراسر افغانستان ما دعوت میکنیم، با اینا کار صورت میگیره، نشست مشترک چند روزه برگزار میشه. در این نشست حمایت علمای دین از تعلیم دختران اعلام میشه، احکام و آموزه‌های دینی قرائت میشه از طریق این نشست.